ساعت 10 به وقت تهران و 8:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پارلمان اقلیم کردستان با اعزام نیروهای پیشمرگه به کوبانی توافق کرد. فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های اینترنتی در ایران آغاز شد. رسانه‌های کانادایی می‌گویند مظنون تیراندازی‌های اتاوا شناسایی شده است. نمایندگان پارلمان اقلیم کردستان عراق روز گذشته 30 مهر با فرستادن نیروی کمکی به شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نمایندگان اعلام کردند که در جهت حمایت از کوبانی و جنگجویان کرد این تصمیم را گرفتند. سخنگوی پیشمرگه‌ها نیز اعلام کرده است که در روزهای آتی بر سر تعداد افرادی اعزامی به کوبانی تصمیم گیری خواهد شد. ترکیه این هفته اعلام کرد که به پیشمرگه‌های کرد عراقی اجازه می‌دهد از مرزهای این کشور عبور کرده و به کمک کوبانی بروند. در پی اعلام این خبر، نمایندگان اقلیم کردستان نیز اعزام این نیروها را تصویب کردند. شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه ارتباطات تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن مدل جدیدی از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های اینترنتی کلید خواهد خورد. به گزارش خبرگزاری مهر، فاز نخست این فیلترینگ هوشمند باید تا خرداد سال 1394 به بهره برداری برسد. بر اساس این مدل جدید فیلترینگ، سامانه هوشمند امکان تفکیک و ممیزی صفحات اینترنتی را خواهد داشت و این صفحات دیگر به صورت کامل مسدود نخواهند بود. این فیلترینگ هوشمند در حال حاضر مراحل آزمایشی را سپری می‌کند و در چندین سازمان و نهاد به شکل آزمایشی به مرحله اجرا درآمده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، فرد مظنون تیراندازی‌های روز چهارشنبه در محوطه پارلمان و موزه یادبود جنگ کانادا در شهر اتاوا مردی 32 ساله با نام مایکل زهف بیبو بوده و پلیس کانادا پیش از این اتفاق به او مشکوک بوده است. در جریان این تیراندازی‌ها که منجر به مرگ یک سرباز نگهبان شده، زهف بیبو که شهروند کاناداست نیز کشته شد. به گزارش رسانه‌های کانادایی، مایکل زهیف بیبو یکی از 90 نفری بوده که پلیس کانادا تحت عنوان مشکوک به تروریسم آنها را زیر نظر داشته است. وی در ماه ژوئیه سعی کرده بود کانادا را به قصد ترکیه ترک کند که پلیس به او اجازه خروج نداده و گذرنامه‌اش را مصادره کرده بود. سخنگوی پلیس کانادا پیشتر اعلام کرده بود که 3 فقره تیراندازی روز چهارشنبه در اتاوا انجام شده و دیگر مهاجم یا مهاجمان احتمالی تحت تعقیبند. دوشنبه گذشته نیز یک شهروند کانادایی دیگر که گفته می‌شد به گرایشی افراطی از اسلام روی آورده، 2 سرباز کانادایی را در محوطه پارکینگی در منطقه کبک زیر گرفت و یکی را کشت. خود او نیز در تعقیب و گریز با پلیس کشته شد. گفتنی است کانادا یکی از متحدان اصلی آمریکا در جنگ با گروه داعش است. شرکت بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کرد که محصولاتی مرتبط با هواپیماهای ساخت این شرکت را به شرکت هوایی ایران ایر فروخته است. این نخستین معامله بین شرکت آمریکایی بوئینگ و ایران از سال 1357 و بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران است. به گزارش رویترز، این معامله شامل قطعات هواپیما نمی شود و کمپانی بوئینگ تنها دستور عملکرد، نقشه و نمودارهای ناوبری و همچنین داده به شرکت‌های هواپیمایی ایران فروخته است تا امنیت صنعت هوانوردی غیر نظامی ایران افزایش یابد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره تجمعاتی که روز گذشته هم در اصفهان و هم در تهران برگزار شد در اعتراض به اسیدپاشی‌های سریالی. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه شهروند هست که با تیتر اعتراض مردم اصفهان به اسیدپاشی‌های سریالی نوشته که همزمان با اعلام آمار واقعی قربانیان اسیدپاشی، مردم اصفهان صبح روز چهارشنبه با تجمعی چند صد نفری در مقابل ساختمان دادگستری استان اصفهان خواستار تسریع اقدامات قضایی برای دستگیری و معرفی متهمان این اسیدپاشی‌ها شدند. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که در این تجمع دو مقام مسئول هم حاضر شدند، با مردم سخن گفتند. یکیش آقای رسول ریاهی هست، معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان، که به نوشته روزنامه به مردم گفته که شما بدون مجوز تجمع کردین و باید به ما اجازه بدین که بررسی کنیم این پرونده رو. و دیگری هم دادستان تهران بوده که به نوشته روزنامه خطاب به مردم گفته که من خودم هم دختر دارم و به شدت پیگیر این قضیه هستم و حتما این پرونده در هفته‌های آتی به نتیجه خواهد رسید. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که تجمعی هم در تهران برگزار شده با حضور شماری از فعالان حقوق زن در مقابل مجلس شورای اسلامی، که از جمله شعارهای این تجمع یکی همین بوده که شهر امن حق من است. روزنامه شرق هم گزارش مشابهی منتشر کرده و درباره این تجمع ماها نوشته که اصفهانی ها علیه اسیدپاشی تجمع کردند. اما روزنامه جوان هم یک خبر کوتاه منتشر کرده و نوشته که بر اساس گفته رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی، قرار است امروز پنجشنبه نتیجه بررسی نیروی انتظامی درباره اسیدپاشی های سریالی اصفهان اعلام بشه.
روزنامه اعتماد از مخالفت تمام قد دولت با طرح حمایت از عامران به معروف خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه یک سوم از کل طرح حمایت از عامران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده. این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته هم ماده 8 این طرح به تصویب رسید که دولت آقای روحانی مخالف اون بوده. آقای مجید انصاری، معاون حقوقی و پارلمانی آقای حسن روحانی، در مجلس گفته که این ماده میتونه تشنج در جامعه ایجاد کنه، چرا که بر اساس این ماده از این پس کسانی که عامر به معروف یا ناهی از منکر هستند فقط کافی 3 نفرشون درخواست بدن و ستادی به نام ستاد امر به معروف به اونها اجازه تجمع در شهر یا هر جای دیگر رو بده. اما روزنامه کیهان هم امروز همزمان به شدت به اظهارات روز چهارشنبه آقای حسن روحانی انتقاد کرده و نوشته که آقای حسن روحانی نباید اون اظهارات خودش رو درباره طرح حمایت از عامران به معروف و ناهیان از منکر و همچنین بحث اعتراضات سال 88 رو روز گذشته بر زبان می آورد.
روزنامه ابرار گزارشی داره درباره انتقاد شدید آیت الله محقق داماد از آیت الله جنتی.
بله، روزنامه ابرار امروز گزارش داده که آقای مصطفی محقق داماد طی یادداشتی که در برخی از رسانه‌ها منتشر شده به صراحت از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به خاطر اظهارات اخیر او که گفته بود آقای میرحسین موسوی و مهدی کروب بدون دادگاه هم میتونن محاکمه و اعدام بشند انتقاد کرده. بنوشته روزنامه ابرار، آقای محقق داماد گفته که بر اساس فقه و حقوق اسلامی هیچ کسی رو نمیشه پیشاپیش به اعدام محکوم کرد و ایشون در یادداشتی که روزنامه ابرار اون رو منتشر کرده تاکید کرده که قوانین اسلامی هم برای خودش ضوابطی داره و حتما باید این افراد اگر قرار است محاکمه بشن بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مورد محاکمه قرار بگیرن در یک دادگاه علنی. اما روزنامه حمایت و همچنین روزنامه جوان امروز اظهارات رئیس قوه قضاییه رو منتشر کردن که ایشون گفته که اگر فتنه‌گران بار دیگر میخوان سر در بیارن و فتنه‌گری کنند، قوه قضاییه با اونها به شدت برخورد خواهد کرد.
مروری بود بر روزنامه های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
های مرگی روز پرنگ ها در این منطقه
زاینده بیابانگایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
همونطور که در خبرها شنیدید، در اتاوا بامداد چهارشنبه به وقت محلی حمله مهاجمان مسلح به پارلمان کانادا یک کشته و دست کم 3 تن زخمی بر جای گذاشت. تیراندازی در محله بنای یادبود جانباختگان جنگ در پایتخت کانادا و در نزدیکی سفارت آمریکا در اتاوا صورت گرفته و باراک اوباما با نخست وزیر کانادا تلفنی گفتگو کرده است. خبرگزاری ها می گویند که رویدادهای 2 روز اخیر جامعه کانادا را تکان داده است. یک روزنامه نگار ایرانی مقیم کانادا به گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می گوید که اوضاع بسیار پیچیده تر از یک رویداد تیراندازی و یک عمل جنایتکاران است. گزارش نادر صدیقی را بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر لزوم شفافیت در برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. او گفت آنچه جهانیان در انتظارش هستند کاهش امکان درگیری بیشتر و مسیری روشن برای رسیدن به یک ایران عاری از سلاح هسته‌ای است. رئیس دیپلماسی آمریکا این مطالب را روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود در برلین بیان کرد. مسئله اتمی دولت ایران از جمله مسائل مهمی است که در سومین دیدار رسمی جان کری از برلین با رهبران آلمان مورد بررسی و رایزنی قرار می‌گیرد. به گزارش اسوسییتد پرس، خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز شامگاه چهارشنبه به هنگام استقبال از آقای کری گفت که مسئله اتمی ایران جزء دستور مذاکرات با رئیس دیپلماسی آمریکا است. ایران
has a very simple task really. All it has to do is prove to the world.
وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری برلین بار دیگر بر لزوم شفاف سازی فعالیت‌های اتمی از سوی دولت ایران تاکید کرد و گفت ایران تکلیف بسیار ساده‌ای دارد و کافی است از طریق شفاف سازی و پاسخگویی به جهانیان نشان دهد که برنامه اتمیش واقعاً صلح‌آمیز است. او گفت برای جلوگیری از تولید بمب هسته‌ای از سوی ایران 4 طریقه مهم وجود دارد که هر یک از آنها باید به روشنی مشخص شود و تلاش‌ها برای حصول چنین هدفی صورت می‌گیرد.
I will tell you that we're hopeful. We're working very hard.
آقای کری نسبت به نتایج گفتگوها که از هفته آینده تداوم خواهد یافت ابراز امیدواری کرد و اعضای تیم مذاکره کننده ایران را افرادی آگاه نامید که در گفتگوها بسیار جدی هستند. وزیر خارجه آمریکا افزود آنچه جهانیان در انتظارش هستند کاهش امکان درگیری بیشتر و مسیری روشن برای رسیدن به یک ایران عاری از سلاح هسته‌ای است. و اما در پاسخ به نگرانی‌های اعضای کنگره آمریکا مبنی بر اینکه کاخ سفید ممکن است که از دخالت دادن کنگره در توافق احتمالی با ایران پرهیز کند، جان کری تأکید کرد که دولت اوباما چنین قصدی ندارد. آقای کری همچنین گفت که به باور او و رئیس جمهوری آمریکا، کنگره در مسیر دستیابی به توافق نهایی اتمی با دولت ایران نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. سخنان وزیر ارشد دولت اوباما 2 روز پس از اظهارات تشویق‌آمیز برخی از اعضای ارشد سنا و مجلس نمایندگان آمریکا ایراد شده است. روز چهارشنبه در ادامه این نگرانی‌ها و هشدارها، رؤسای کمیته‌های با نفوذ روابط خارجی و نیروهای مسلح مجلس نمایندگان با انتشار اعلامیه مشترکی به 20مین سالگرد توافق اتمی دولت کلینتون با کره شمالی اشاره کردند که تیان ایالات متحده 2 نیروگاه اتمی مدرن به ارزش 4 میلیارد دلار و کمک‌های سوختی کلان در اختیار پیونگیان قرار داد و در عوض مجموعی از وعده‌های پوچ از رژیم کره شمالی دریافت کرد. این 2 عضو ارشد حزب جمهوری خواه در کنگره در اعلامیه مشترک خود هشدار دادند که ورود ساده انگارانه به یک توافق بد با دولت ایران ممکن است به طور غیر عمد زمینه را برای گسترش بی‌ثباتی در خاورمیانه هموار سازد. وزیر خارجه آمریکا گفته است که در صورت دستیابی به توافق در وهله اول تعلیق تحریم‌های مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در اختیار رئیس جمهوری است و این امر به مفهوم دور زدن کنگره نیست.
با پوزش از اینکه در مقدمه این گزارش به مطلبی متفاوت اشاره شد، گزارشی که شنیدید از همکارم نادر صدیقی بود درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.
میکنم.